الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، از عواملی که موجب تعارض موضوعی می شود غیر از نسخ و تدرج در بیان، تقیه هست. در باب تقیه گفتیم که ائمه علیهم السلام صرفا از حکام تقیه نمی کردن، بلکه نسبت به آراء عمومی، هنجارهای اجتماعی هم ائمه علیهم السلام تقیه می کردن و برخی از مماشات هایی که در رسانه روایات وارد شده مبتنی بر همین نکته است و همین دلیل هم مخالفت عامه رو به عنوان یکی از مرجحات مطرح کردند. البته هدف ائمه علیهم السلام از این نوع تقیه کسب اعتماد عمومی بود تا بتوانند به وظیفه خودشون که بیان احکام هست عمل کنند. با اونها هم در واقع در چنین فضایی از یک سو احکام واقعی رو بیان کردند و از سوی دیگر مماشات کردند نسبت به آراء عمومی و دیدگاه‌های مورد پذیرش. در نتیجه ما مواجه میشیم با صحنه‌ای از روایات متعارضه. بخشی از روایاتی که این مضمون رو بیان می‌کرد در جلسات گذشته اشاره کردیم و توضیح دادیم. ائمه علیهم السلام نه تنها خودشون چنین نوع تقیه رو داشتن، بلکه اصحابشون رو هم تشویق میکردن به این گونه تقیه. روایتی است احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی نقل میکنه از امام رضا علیه السلام که امام باقر علیه السلام فرمود در مورد قنوت: اگر خواستی قنوت رو بگو و اگر نخواستی نگو. که یعنی قنوت واجب نیست، مستحب. بعد از اینکه این رو میفرمان، خود امام رضا بیان میکنن که اذا کانت تقیه فلا تقنت و انا اتقلد و خازا. خطاب میکنن به بزنطی که وقتی شرایط تقیه هست، شما قنوت رو نگو، من خودم همین رو انجام میدم. یعنی همین عمل مستحب رو در جایی که میبینی خب مردم پذیرش ندارند، بالاخره اهل سنت قنوت نمیگن در نمازشون، شما هم ترک کن، شما هم با اونها در عمل مماشات کن، ترک کن. واجب که نیست حالا این قنوت. روایت دیگری است، صحیح هم هست باز. بله، یعنی از باب تقیه اینجا واجب ترک کنی. بله، فلا تقنت یعنی نکن، قنوت نکن. نه، قبلش داره که به طور کلی انشئت فقنوت و انشئت فلا تقنوت، یعنی اگه خواستی قنوت بگو، اگه نخواستی نگو. این یعنی در شرایط عادی. بعد امام رضا می فرمایند و اذا کانت تقیه فلا تقنوت، قنوت رو نگو، و من خودم همین کارو میکنم. اینجا نهیه. یه روایتیست، روایت صحیحه هم هست، مرحوم محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز کشی نقل کرده در کتاب رجال خودش، داستانی رو نقل میکنه از عبدالله ابن زراره، پسر زرارت ابن اعین، که میگوید قال لی ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق به من فرمود اقرأ منی علی والدک السلام، سلام من رو به پدرت یعنی زراره برسون، و قل انما اعیبک دفاعا منی عنک، اگه من نقصی در تو بیان میکنم از باب دفاع از توست. فإن الناس والعدو یسارعون الی کل من قربناه و حمدنا مکانه به ادخال الاضافی من نحبه و نقربه. حضرت می فهمه هر کی ما ازش تعریف کنیم، مردم و دشمنان دنبالشان پیداش کنند و خلاصه اذیتش کنند. بعد حضرت می فهمند و علیکه به صلات ستت و الاربعین، نماز 46 در روز، که این نمازی نیست که شیعه قائله، این نمازیست که سنی ها می دن. و علیکه بالحج ان تهل بالافراد و تنوی الفسخ اذا قدمت مکه فتفت و سعیت و فسخت ما احللت بهی و قلبت الحج عمرتن و احللت الى یوم الترویه ثم استعنف الاهلال بالحج مفردن الى منا و اشهد المنافع به عرفات و مزدلفه. پس حضرت واجب حج بیان میکنن، میفرمایند شما به اصطلاح احلال به افراد بکن برای حج، بعد وقتی که وارد مکه شدی نیت فسخ بکن، بعد از اینکه طواف کردی و سعیتو انجام دادی، یعنی عمرتو در واقع انجام دادی، بعد تبدیل کن حجتو به عمره و قلبت الحج عمرتا و احللت و از احرام خارج بشو تا روز هشتم، که اون زمان روز هشتم میرفتن به منا و مستحبم هست که روز هشتم برن به منا. ثم استعنف الاهلال بالحج مفردن الى منا، یعنی حالا باز دوباره به اصطلاح محرم بشو برای حج و اشهد المنافع به عرفات و المزدلفه، برو وقوف در عرفات و وقوف در مزدلفه رو انجام بده و بعد به اصطلاح بیا برای منا. فکذالک حج رسول الله صلی الله علیه و سلم و هاکذا امر اصحابه ان یفعلوا ان یفسخوا ما احلوا به و یقلبوا الحج عمرتن. و انما اقام رسول الله صلی الله علیه و سلم علی احرامه. حضرت توضیح میدن اگه خود پیغمبر احرام خودشو نگه داشت و از احرام خارج نشد، لسوق الذی ساق معه، اون به خاطر اون مورد خاص پیغمبر بود که همراهش در واقع شترانی داشت. فان السائق قارن والقارن لا یحل حتی یبلغ الحدی و یبلغ الحدی محله، تا وقتی اون حدی و اون شتران که برای قربانی کردن هستن به جای خودشون نرسیدن، اون نمیتونه در واقع از احرام خارج بشه. و محله، اون محلش هم همون نهره به منا، که اینا رو در منا باید قربانی کنن. فاذا بلغ احل هذا الذي امرناك به حج التمتع فالزم ذلك. پس این تمام اینی که بهت امر کردیم حج تمتع، به همین شما ملتزم باش در مقابل اون حجی که اهل سنت قائل بودن، که اونها حج تمتع رو قائل نبودن. ولا يزيغن صدرك والذي اتاك به ابو بصير، حضرت شما دلت نگیره، یعنی حالا فکر نکن که اینی که انجام دادی مثلا خلاف اونیست که پیغمبر انجام داده، نه، همین پیغمبر حج تمتع انجام داده. والذی اتاک به ابو بصیر من صلات 51، اینی که ابو بصیر برای تو گفته نماز 51، که این نظر شیعه هست، 51 نماز در روز شبانه روز که مستحبات و واجبات رو میگیره. و الاحلال به تمتع بالعمره الالحج، و اونی که مثلا حج تو حج تمتع انجام بدی که محل بشی بعد از اصطلاح عمره و بعد حج برای حج دوباره محرم بشی. و ما امرنا بهی من ان یحل به تمتع فلذال، و اونی که ما بهت امر کردیم. بعد حضرت فرمود فلذالک اندنا معان و تصاریف لذالک ما یسعنا ولا یسع و یسعکم ولا یخالف شیء من ذلک الحق ولا یزاده والحمد لله رب العالمین. این حضرت میفرمان یه جایی تو به همون نماز 46 عمل کن که اهل سنت گفتن، یه جایی به این نماز 51 که نظر شیعه هست، یه جاهایی ممکنه حجت رو مثل اونا مجبور باشی آغاز بکنی، بعد که آمدی به مکه خودت فسخ کن، تبدیلش بکن به عمره، بعد دوباره محل بشو و بعد دوباره برای حج محرم بشو. یه جاهایی هم که لازم نیست که از ابتدا محرم بشو برای عمره، که در واقع حضرت دارن میفرمان ما ایوبیه طرف اون قسمت اول روایت فرمودن که ما نقصایی در تو میگیم، میخوایم حفظت کنیم. بعد میفرمان یه جاهایی باید به نظر اونا عمل کنی، یه جاهایی هم به نظر ما، به نظر درست باید عمل کنی، که این تابع شرایطه. یعنی در یه شرایطی که تو میبینی نمیشه نظر شیعه رو عمل کرد، اما به همون نظر اهل سنت در ظاهر تا جایی که میتونی عمل بکن. معاذ ابن مسلم نحوی که باز این روایت هم صحیحه هست، نقل میکنه از امام صادق که امام به او فرمود بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفت الناس، شنیدم به مردم فتوا میدی؟ قلت نعم. بعد میگوید اون معاذ میپرسه اردت تو ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج، قبل از اینکه برم میخوام یه چیزی رو سوال کنم. انی اقعد فی المسجد فیجیء الرجل فیسالنی عن الشیء فاذا عرفته بالخلاف لكم اخبرته بما يفعلون. وقتی من یکی میاد ازم سوال میکنه، میبینم از اونایی که با نظر ما مخالفه، و همون نظری که خود اونا دارند فتوا میدم. اخبرته بما يفعلون، به اون کاری که اونا میکنن میگم اونا اینجوری میکنن. و یجیء الرجل اعرفه بمودتکم و حبکم فاخبرته بما جاء منکم. یکی میاد میدونم که این اهل مودت و حب شماست، به همون چیزی که از شما آمده. و یجیء الرجل لا اعرفه ولا ادری من هو، یکی هم میاد اصلا من نمیدونم این دیگه خلاصه طرفدار شماست، مخالف شماست، من نمیشناسمش. فاقول، وقتی میگه مسئله چطوریه، میگم جاء عن فلانن کذا و عن فلانن کذا، اقوال براش نقل میکنم. فادخلوا قولکم فی ما بین ذلک، اون وسطا مطلب شما رو هم میگم، میگم مثلا از امام صادق هم اینجوری آمده. فقال علیه السلام اصنع کذا فانی کذا اصنع، حضرت عمله همین کار رو بکن، خود منم همین کار رو میکنم. که نه فقط خودشون در واقع تقیه میکردن، در واقع اصحاب رو هم تشویق میکردن که تقیه کنید. این تقیه هم دقت دارید که تقیه نسبت به آراء عمومیش، طرف خوفی نداره، میگه وقتی میبینم این طرف از تابع اوناست، نظر اونا رو قبول داره، من هم همونی که اونا قبول دارن میش میگم. نه از باب این که از این میترسه، از باب این که میدونه اگه نظر رو بگه اون بعدش میاد عمل که نمی کنه، نسبت به این هم دیدگاهش دیدگاه منفی میشه. بله، ولی همیشه این نبوده، مسائل جزئی و این چیزها که حالا مثلا عرض کردم، این همه مسائل جزئی که ما توش روایات تقیه‌ای داریم، یعنی اونا اینقدر مراقب بودن ببینن آب کور و فاصله نمیدونم مسافت سفر و حکم روزه و این چیزا، حکومت ها اینقدر دقت به این چیزا نداشتن.
به نظر تقیه‌ای در درات من توی بیان می‌کردم ما که مثلا شیعیان اینجور هستیم حکم صحیح، ولی خب این اصلا خب این کسایی که مخالفن، خب در نهایت خب این سریع نمیرسید چون طبیعی اونها برخورد میشون.
ولی خب بالاخره جایگاه اجتماعیشون رو میخواستن تو اون جامعه حفظ کنن، نکته مهمش این قسمتشه. یک کسی که در یه فضای مخالف زندگی میکنه، مورد پذیرش عمومی اگر نباشه بایکوت میشه، میره کنار. بعد اونطوری که شما فکر میکنید نیست که مردم خط بکشیم بگیم اینا طرفدارن اینا مخالفن. از مخالف 100% که به خون ائمه تشنه هستن، تا اون موافقی که یه کاملا مقام ائمه رو درک میکنه، یه عرض عریضی است که آدم‌ها این وسط قرار میگیرن. اینجوری که نیست که مردم یه خط بکشی بگی این 100% قبول داره اون یکی هم 100% مخالفه. بله حالا در گذر ایام تعصبات تشدید شده، الان هم همینطوریه، اون وضعیت اینجوری نیست. مثلا همین الان که ما میریم مکه مدینه، از اون وهابی های دو آتشه که به شدت مخالفن با این مسائل وجود داره تا مثلا شیعه ولایی، این وسط بسیاری از آدم ها وجود دارن. بسیاری از اون اهل سنتی که میان برای حج اینه که وهابی نیستن که، اینا خیلی هاشون به ائمه علاقه دارن. مراتب فرق میکنه، اون وقت علاقه ها فرق میکنه. مثلا تو مصر برای ائمه قائلن به جایگاه امامت، به همون معنایی که ما میگیم سنین ها، سنین خلفا رو قبول دارن. ماها اگر عوام باشیم میگیم اینا ضد ائمه، اگر عوام تر باشیم دوتا کلمه که از اینها میشنویم میگیم شیعن، ولی اینا نه شیعن نه ضد ائمه. اینا اصلا به تعبیری، این تعبیر تعبیر کسانی است که در خود مصر کار فرهنگی کردن چندین سال، اینها سنی 12 امامی هن، ائمه رو قبول دارن به همون معنایی که ما میگیم هم قبول دارن، نه فقط به این معنا که مثلا اینا عالم بودن خاندان پیغمبر بودن، اینا نه، واقعا به همون معنای علم و این چیزا قبول دارن، ولی سنی هن اینا. یعنی تفکیک میکنن بین بحث خلافت و بحث امامت، میگن بله خلیفه اول بوده، دوم بوده، سوم، چهارم علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، ولی همون موقع هم که خلیفه اول بوده امام علی بوده، بعدش هم امام حسن بوده، بعدش هم امام حسین بوده. خب اینم سنی شیعه نیستا، ولی این سنی با اون سنی وهابی مثلا منطقه خلیج فارس، منطقه عربستان فرق میکنه، چون وهابیت هم خودش یه عرض عریضی است. حالا این وهابی که ما میگیم یا حالا سلفی که ما میگیم یک جور که نیستن. مثلا حقیق حماسی ها سلفی هن دیگه، اینا شاخه از اخوان المسلمین هن. اخوان المسلمین سلفی هن. و مهمترین طرفداران ما در منطقه شمال آفریقا اخوان المسلمینه، سلفی هن. سلفیگری منطقه شمال آفریقا، مصر، سودان، الجزایر، تونس و این منطقه با سلفیگری منطقه خلیج فارس فرق داره. سلفی هن هر دو، موازین بحثشون سلفیه، ولی بحثشون تو مسائل سیاسی و حتی مسائل عقیدتی با همدیگه فرق میکنه. حالا برای همین این آدمهای متنوعی که بودن و امام تو یک همچین فضایی زندگی میکرد، امام که خودش یک حکومت جداگانهی جدای از اینها نداشت. بله اون که شکی نیست. بله از جمله صحیحه هشام ابن سالم هست که این از روایاتی است که در واقع به نحو عمومی تشویق میکنه به تقیه، که در ذیل آیه شریفه اولئک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو، حضرت میفرمایند به ما صبرو علی التقیه، این موردش رو میفرمان این که فرموده دو برابر بهشون صبر اجر میدن به خاطر اونچه که صبر کردن، حضرت فرمان به خاطر صبر بر تقیه است. و یدرعون بالحسنه السیئه، حضرت فرمان حسنه مقصود تقیه است، سیئه مقصود اضاعه است، اضاعه در مقابل تقیه یعنی اعلام بکنه، اظهار بکنه. مثل این عوام عراقی، یکی از مشکلات ما در سالهای اخیر این عوام عراقی هستن که بسیاری از اون چرا که در طول بعد از انقلاب ما تلاش کردیم اینا دارن از بین میبرن. اینا عوام میان به نظرشون مثلا باید حتما همون جوری که توی دعات خودشون توی عراق عمل میکردن همونجوری حتما عمل کنن. بعد سر نماز که میشه دسته دسته، ایرانیان متاسفانه این کارا رو میکنن، در سالهای اخیر هم بیشتر شده، دسته دسته بلند میشن از مسجد میرن بیرون، موقع نماز مهر میذارن، با درگیر میشن با این شرطه های عربستان و از این جور کارهایی که این چند ساله ما یکی از مشکلاتمون در حج همین شیعه عوام عراقی بوده که اینا این کارا رو میکردن. حالا امام علیه السلام میفرماید الحسنتو التقیه و سیعتو الازاعه، فرماد اون حسنهی که تو آیه هست تقیه هست، البته این تطبیقه، توجه داره، مقصودی نیست که فقط تنها حسنه اینه. بعد از اون فرماد یکی از مصادیقش تقیه است و یکی از مصادیق سیعه همین ازاعه است که شما داد بزنی اون چیزی رو که نباید. روایت بعدی روایت ابی عمرو اعجمی است، روایت از سندی معتبر نیست ولی معروفه که حضرت فرمودن که نه دهم دین در تقیه است، ولا دین لمن لا تقیت له و تقیت فی کل شیء الا فی النبیذ و المسح علی الخفین، که دو مورد رو حضرت استثناء کردن، یکی نبیذ که قبلا نبیذ رو توضیح دادم که نبیذ دو جور بوده، یه نبیذی که در زمان پیغمبره حتی پیغمبر با اون وضو هم میگیره و یه نبیذی که بعدن پیدا شد که اون نبیذی است که مورد انکار ائمه است و ائمه روی این خیلی تأکید دارن که این حرامه، این نجسه، که این نبیذی که ائمه روش تأکید دارن که حرامه و نجسه، این نبیذ مسکره. اون نبیذی که پیغمبر در زمان پیغمبر بوده که یه مقداری خرما رو می‌ریختن توی آب برای اینکه آبش طعمی بگیره و از اون حالت تلخی بیرون بیاد، که آب از حالت مطلق بودن هم خارج نمی‌شد، می‌شد با همون وضو هم گرفت، اون خب هیچ مشکلی نداره، اون حلال و پاک هم هست. ولی این نبیذ قبلا اینو گفتیم تو بحث حد، البته تو بحث فقه، تو بحث مربوط به حد مسکرات اونجا این بحث مفصل توضیح دادی. یکی هم مسح بر کفشه، مسح بر پوتینه که اونها جایز میدونستن ائمه توی طبق این روایت، البته روایتش معتبر نیست سندن، فرمودن مسح بر خفین رو نمیخواد تقیه بکنید، یعنی اینو مخالفت کنید به این بعضی چیزا که اینا مسائل اساسی به نظر ائمه علیهم السلام بوده با توجه به نکته‌ای که داشته در اون زمان. ائمه فرمودن نمیخواد اینا رو تقیه کنید، اینا رو شما مخالفت کنید یا به اینا به عنوان تقیه اصلا عمل نکنید. بله، حالا روایات دیگه هست باز در تشویق به تقیه که من باز از اینها هم بگذرم. یک نکته ای رو فقط عرض کنم که یک روایتی است مسعدت ابن صدقه از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که ذکرت تقیت و یومن اند علی ابن الحسین علیه السلام. امام صادق میفرمایند یه روزی پیش امام سجاد علیه السلام مسئله تقیه مطرح شد. فقال والله، این دقت کنید، این تقیه ای که الان اینجا توی این روایت مطرح میشه اصلا نه تقیه هست از حکام، نه تقیه هست از دیدگاه عمومی مردم، این تقیه شیعه هست از شیعه، مؤمن هست از مؤمن، اصلا تقیه اون نیست. امام صادق می‌فرماد یه روزی پیش امام سجاد مسئله تقیه مطرح شد. فقال والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. حضرت عمود به خدا اگر ابو ذر میدونست که تو قلب سلمان چه میگذارد سلمان رو میکشت. و لقد آخا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بینهما، در حالی که پیغمبر بین این دوتا عقد اخوت خونده بود، تو اون داستانی که پیغمبر عقد اخوت خوندن بین مهاجر و انصار و مستحب هم هست مؤمنین بین خودشون عقد اخوت بخونن، حضرت این دوتا رو برادر اعلام کرد ولی امام سجاد میگه اگه ابوذر میدونست تو قلب سلمان چیه میکشتیم. یعنی سلمان تقیه، این بحث تقیه مطرح بوده ها، ذکرت تقیتو بعد امام سجاد اینو فرموده. یعنی سلمان از ابوذر تقیه میکرده، یعنی از یه مؤمن دو آتشه معتقد به همه چیزی که پیغمبر میگه، نه اینکه حالا مثلا یک نفر باشه که شکی ریبی تو دلش هست. بعد حضرت میفرماد فما ظنکم به سائر الخلق، اگر سلمان از ابوذر تقیه میکرده فما ظنکم به سائر الخلق، ابوذری که انقدر مطیعه، انقدر ایمانش قویست که اون تعابیر در موردش از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، بعد این آدم سلمان ازش تقیه میکنه. حضرت فرمود فما ظنکم به سایر الناس، گمان شما نسبت به بقیه مردم چیه؟ یعنی بالاخره این باب تقیه خیلی گشوده است. ان علم العلماء صعب مستصعب لا يحتمله الا نبی مرسل او ملك مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. حضرت فرمود این دانش علما، چه حالا مقصود مصداق بارزش علم خودشونه، اون علم علما که فرموده، اون علما حقیقی راسخون فی العلم خود ائمه. حضرت فرمود این مشکل است و مشکل شمرده می شود، صعب مستصعب، اینو هر کسی نمیتونه تحمل کنه، الا نبی مرسل او ملک مقرب او عبد مؤمن امتحن الله قلبه للایمان. یا باید پیغمبر باشه یا فرشته باشه یا یک مؤمنی مورد باشه که امتحان شده قلبش برای ایمان. فقال و انما صار سلمان من العلماء لانه امرا منا اهل البيت فلذلك نسبته الى العلماء. بعد حضرت میگه حالا من راجب سلمان اینو گفتم، این چون یه کسی از ماست، این تعبیر سلمان و منا اهل البیت دیگه، حالا به تعبیر دیگه است که اون امرا منا اهل البیت، حضرت دلال سلمان رو که در واقع خیلی مرتبهش پایین تر از ائمه علیهم السلام اصلا قابل قیاس نیست، حضرت میگه سلمان که خیلی از ما پایین تره تقیه میکنه نسبت به ابوذر که از خیلی از آدمهای دیگه زمان خودش بالاتره. دیگه حالا بین ما و شما چه خبره؟ بالاخره حضرت اینجوری داره میگه، خواهد بگه اونی که از ما خیلی پایین تره از اونی که از شما خیلی بالاتره تقیه میکنه. حالا دیگه ما با شما معلومه وضعمون دیگه چیست، یعنی ما خیلی چیزا نمیتونیم بالاخره به شما هم بگیم چون شما هم ظرفیتشو نداری. که عرض کردم ائمه شیعه هم تقیه میکردن، بعضی چیزا رو به شیعه هم نمیگفتن چون میدونست اصلا این شیعه ظرفیت این حرفا رو نداره بگن، طرف اصلا نمیکشه، به قول معروف آمپرش میپره، اصلا نمیتونه باور کنه مگه میشه اینی که اینجا نشسته این چیزی که این میگه باشه. این که مثلا در یک جا فرموده نحن و مشیت الله، اینو به بعضیا میگن، هم که بگن ما مشیت خداییم. چی میگی مشیت خداییم یعنی چی؟ تو که یه آدمی مثل مایی که گشنت میشه، تشنت میشه، دلت درد میگیره، چی که مثل مایی، چی مشیت خدایی یعنی چی؟ خدا کجا تو کجا؟ خب برای خیلی ها این ظرفیت نبوده، به خصوص ببینید کسانی که با خود ائمه، چون حالا ما فاصله داریم فکر می‌کنیم خیلی راحت پذیرفتن، این خیلی راحت نیست، این چون راحت نیست که شما بغل دسته یک کسی بشینی که هر چی نگاه میکنی همونیه که شما هستی، هیچ فرقی ظاهرا نداره، اینم چاقو بزنی به دستش خون میاد، دستشو فشار بدی درد میگیره، دماغ و دهنشو بگیری نفسش بم میاد، بعد بگن آقا این واسطه بین عرض و سماه، این به کم روز قلورا، به این به خاطر این اصلا دارن به عالم رزق میدن، بعد تو یکی جز روزی خورای این سفره هستی که برای چه فرقی داره ما با اون یکی میدن. اصلا نکته ای که در مورد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم بود اینه، ببینید اونایی که دوره بر پیغمبر بودن، علی علیه السلام میفهمید پیغمبر کیه، تا که حالا اون تعابیری که خود علی ابن ابی طالب هم تو نهج البلاغه داره، یه روایتی هم هست اینجا البته مفصله، حالا نمیدونم برسیم بخونیم، یه روایتیست علی ابن ابی طالب داستان مفصلی رو نقل میکنه که بالاخره پیغمبر رابطهش با مردم با من فرق داشت. خب علی اون علیست، اون میفهمه پیغمبر کیست. اونهای دیگه رو نگاه میکردم اینه، خب این که مثل ما میخوره میخوابه زن میگیره خسته میشه مریض میشه، این که هم مثل ماست، این چه فرقی داره با ما. برای همین اونا نمیتونستن اینجوری، نه اینکه حالا اصلا منکر باشن ها، هیچی اصلا منکر کلن، هیچی اصلا نبوت رو قبول نداره، نه، ولی میگفته حالا مثلا این یک ارتباطی با خدا داره، مثلا یه چیزایی رو خدا به این میگه، ولی بقیه چیزاش دیگه مثل ما. من بله بله درست. روایت بعدی روایت صحیحه زراره است از امام باقر علیه السلام. زراره میگه سألته عن مسألت فعجابنی، میگه من از امام باقر یه سوال کردم حضرت جواب داد. ثم جاءه رجل فسأله عنها، یکی دیگه پیدا شد همون سوالو پرسید. فعجابه به خلاف ما عجابنی، حضرت یه جور دیگه جواب داد. ثم جاء رجل آخر فعجابه به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی، یکی دیگه آمد حضرت یه جور سومی جواب داد. فلما خرج الرجلان قلت یا ابن رسول الله، معیار بده خلاصه این چه وضعشه، به من یه جور جواب میدی، به اون یکی یه جور جواب میدی، به نفر سوم یه جور دیگه، خلاصه کدام درسته؟ رجلان من اهل العراق من شیعتکم قدما، شیعیان شما بودن آمدن. یسالان فعجبت کل واحد منهما بغیر ما عجبت بهی صاحبه، هر کدوم یه جور جواب دادی اونم که با منم متفاوت. یا حضرت فرمودن یا زراره ان هذا خیر لنا و ابقى لنا و لکم، حضرت فرمودن این برای من و شما بهتر. چرا؟ حالا یه نکته دیگر حضرت اینجا بیان میکنه، میفرمان اصلا من میخوام بین شما اختلاف نظر باشه، نمیخوام شما همه تون یه جور نظر بدید. لو اجتمعتم على امر واحد لصدقكم الناس علینا، اگر شما ها همه تون یه جور نظر بدید اون موقع مردم میگه ها اینا یه گروه هن، اینا همه شون یک مالی یه فرقه هن. لصدقكم الناس علینا، بر علیه ما. و لکان اقل لبقائنا و بقائکم، این باعث میشه هم ما هم شما نتونیم ادامه بدیم. بعد میگه من به امام صادق علیه السلام شبیه این مطلب رو گفتم، زراره میگه امام صادق این همون جواب پدرشون رو فرمودن. این حالا داستان تقیه است که بلاخره تقیه ابوابی داره که خود این ابواب حالا فهمش شناختش خودش بحثیست، ولی منشأیست برای تعارض در روایات. یعنی ما یکی از عللی که میبینیم، خب بلاخره ائمه آدم ها میامدن هم مثلا این طبق این روایت سه تا شیعه زراره دو نفر از اهل عراق آمدن، امام سه جور جواب داده، هر سه هم میرن نقل میکنن، فرض کنید هر سه هم سقه هستن، روایت بعدی از اینا میگیرن، ما برخورد میکنیم میبینیم عجب سه جور فتوا از سه جور نظر از امام صادق به ما از طرق معتبر رسیده، مواجه میشیم با تعارض که حالا البته بعد صحبت میکنیم که چگونه این تعارض ها رو باید حل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.